بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در تجری و حکم اون بود. ادله‌ای که برای حرمت تجری اقامه شده بود در ابتدا محل بحث قرار گرفت که رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم این بود که اولا و مقدمه اولش این بود که تجری حتما کاشف از این است که یک سوء سریره عبد داره و نوعی سوء سریره و خبث باطن در عبد هست. این یک. دو، این که فعلی که با اون خبث باطن و سوء سریره ظهور و بروز پیدا میکند عقلا میشه قبیح. این دو. سوم، این که کل ما حکم به العقل حکم به شرع. قانون ملازمه میگوید هرچه از نگاه عقل قبیح باشه شرع هم آن را قبیح و حرام می دانه. این دلیل سوم مرکب از این سه مقدمه بود. تکرار می کنم، مقدمه اول این که در تجری یک قبح فاعلی و سوء سریره و خبث باطنی حتما وجود داره. مقدمه دوم این است که هر عملی که با اون خبث باطن و سوء سریره حکایت شود و ابراز بکند خبث باطن و سوء سریره، عقل اون را ناپسند می داند. و سوم هم اینه که هرچی عقل ناپسند بداند شرع هم اون را ناپسند می دونه بر اساس قانون ملازمه. و این سه تا مقدمه کلی است. تطبیقش با منعنفی هم دیگه روشنه. تجری اون عملی است که با اون خبث باطن و سوء سریره آشکار شده. درسته این خمر نیست، اما او با علم به خمریت شرب انجام داد. این نشون میده که این در درون یک نوعی از خبث باطن و سوء سریره داره که با علم به این که خمره مرتکب اون شده. ولذا این عمل متجربه عقلا قبیح و شرعا هم میشه قبیح و حرام. پس هذا العمل المتجربه قبیح عقلا، با همین مقدماتی که گفته شد. و کلما حکم به قبح العقل حکم به تحریمه شرع، شرع میگه این حرامه. پس شد دلیل سوم برای حرمتش. در بررسی این استدلال اولین اشکال کبروی که ممکن است کسی داشته باشه این است که کسی بگه ما قانون ملازمه رو قبول نداریم. مقدمه سوم رو کسی بگه من قبول ندارم، که اخباری ها اون رو قبول نداشتن. تو دوره متأخر کسانی هم از اصولین اون رو قبول ندارن، به شکلی آقای خویی، به شکلی بیشتری آقای صدر. آقای صدر تقریبا ملازمه رو قبول ندارن، ما هم تقریبا به شکلی اون رو قبول نداریم. اونها این یک بحث کبروی است که فعلا واردش نمیشیم، ولی حالا ما مفروض میگیریم همون که نه، این مقدمه سوم همونطور که مشهور میگن قبول داریم که قانون ملازمه وجود داره، اصل کبراش رو قبول داریم. اما در این مقدمه سوم نه از منظر اشکال در کبرای قاعده ملازمه، اون رو الان رمز عین میکنیم بهش نمیپردازیم، بلکه از منظر این که قاعده ملازمه اطلاقش اینجا را هم میگیره یا نه، این محل بحث قرار گرفته که بله از این منظر با این نگاه که قانون ملازمه رو نه ما قبول داریم، اما اشکالی که وجود داره اینه که این قانون ملازمه مال اینجا نیست، در این حکم جاری نمیشه. این اشکال بود در مقدمه سوم که قاعده ملازمه رو یک بار کسی میگه قبول نداریم و مقدمه سوم میزنه کنار کبرویان، یا اینکه نه کبرویان قبول داریم اما به لحاظ اطلاق و دامنه میگیم نه شمول و دامنه و اطلاقی نداره که بحث تجری و این حکم عقل رو بگیره. عمدتا رو این دومی اشکال متمرکز شده، از جمله حالا آی خویی همان که اینجا عرض شود که نه این حالا به آی خویی حالا نسبتش ندیم فعلا. اشکالی که شده از این منظر دوم اینه که قاعده ملازمه چرا که در کلام آی خویی است و دیگران هم داشتن، ایشون هم دارن دیگه، اشکالی که از منظر دوم شده اینه که میگه اطلاق و دامنه قاعده ملازمه اینجا رو نمیگیره. چرا؟ به همون دلیلی که دیروز گفتیم، اون جلسه قبل گفتیم، گفتیم که میگن قاعده ملازمه مربوط به احکام عقلی است که در سلسله علل احکام باشه، نه احکام عقلی که در سلسله معلولاته. توضیح مثلا اینه که احکام عقلی در دو مرحله میتواند قرار داشته باشه و به دو قسم تقسیم میشه. بعضی احکام عقلیه که تو مسائل و مفاسد پایه افعال و رفتار هاست، میگه ظلم قبیحه، عدل حسنه، اخلال در نظام مثلا قبیحه، نمیدونم چنین چنین، این احکامی که همون مسائل و مفاسد واقعیه رو میفهمه و بر اساس اون قاعده ملازمه جاری میشه و میشه حکم شرعی. میگه ایجاد مثلا هرج و مرج، عقل میگه این قبیحه، شرعم میگه که کلا ما حکم بالعقل، منم قبول دارم. عقل میگه که هرچی عقل بگه شرعم قبول داره، شرعم میشه شرعی. اما یه احکام عقلی داریم از نوع دومه در سلسله معلولات، مثل وجوب اطاعت. احکام عقلی در سلسله معلولات یعنی احکامی که عقل با فرض اینکه شارعی حکمی داره میگه این کار بکنه نکن. این عمدش همون وجوب اطاعت و حرمت عصیانه، با فرض اینکه شارع دست به صدور حکم زده است و فرمانهایی دارد، حالا عقل میگه بله شما باید فرمان خدا رو اطاعت کنید، عصیان او نبایستی بکنید. این وجوب اطاعت و حرمت عصیانی که عقل میگه، این احکام عقل عملیه در سلسله متأخره از حکمه یا سلسله معلولات احکامه. اما وقتی که عقل میگه ظلم نکن، این در سلسله علل احکامه، مفروض نیست که حکم شارع داره، نه ابتداعا خودش میگه ظلم نکن، ولی وقتی میخواد بگه اطاعت بکن یعنی مفروضش اینه که شارع حکمی داره. ولذا احکامی که مفروضش حکم شارع نیست و به مسائل و مفاسد اشاره داره، اینا میگن احکام عقلی در سلسله علل احکام و متقدمه بر احکام. و قانون ملازمه میگه این حکم شرعی هم رو درست میکنه. اما احکامی که با فرض وجود حکم شرعی عقلی حرفی میزنه، این میشه احکام عقل عملی در سلسله متأخر یا معلول از احکام. قانون ملازمه مربوط به اولیست. عقل میگه اختلال در نظام قبیحه، شرعم اینو میگه. عقل میگه سرقت اموال دیگران قبیحه، شرعم میگه. عقل میگه کشتن دیگران قبیحه، شرعم اینو میگه، حتی اگه دلیل لفظی نداشتیم. چرا؟ برای اینکه عقل در سلسله علل حکمی داره، حکم مستقل داره، قطعی داره. قانون ملازمه میگه کلا ما حکم بالعقل حکم بشه، اونجا درسته. اما در احکامی که در سلسله معلولات میگن قانون ملازمه جاری نمیشه. یعنی وجوب اطاعت خدا، حرمت عصیان و امثال اینها احکام عقل عملی مستقله، اما در سلسله متأخر و معلولات احکام و جای اجرای قانون ملازمه نیست. چرا؟ اینو یک قسمتش قبلا گفتم، حالا امروز تکمیل میکنیم. چراش دو تا دلیله در کلمات آمده. به دو دلیل میگن قانون ملازمه مال این نوع دوم نیست. به دو دلیل، یکی لزوم تسلسله، میگه تسلسل لازم میاد. این وجوب اطاعت حکم خدا، اگر بخوایم بگیم شارع در این جای حکم شرعی بیاره، بگه یجب و اطاعت اطیع الله، قرآن گفته اطیع الله، یه دلیل دیگه بگه اطیع او اطیع او را. خب اگر این اطیع او دوم برای تحکیم وجوب اطاعت اول لازم باشه، گفته میشه خود این اطیع او دوم برای چی باید اطاعتش کرد؟ باید بگیم حتما نیاز به یه اطیع او سوم داریم. بگه اطیع او اطیع او اطیع او را، و ها کذا میره به جایی نمیرسه. اگر وجوب اطاعت با حکم عقل نهایی نشود و بگیم شرع یا اطیعوی اینجا داره، این اطیعوی شارع به پایانی نمیرسه. برای اینکه چرا اینجا بیستی؟ این اطیعوی دوم خودش اطیعوی میخواد دیگه، همجور اطیعو میره بالا. فرض اینه که هر حکم عقلی به اطاعت، یه حکم عقل شرعی هم به اطاعت داره، خب همینجور شما میرید جلو و به نقطه پایانی نمیرسی. این نوعی تسلسله در اینجا. بعد خب حالا اینو میگیم، بله دیگه، حالا این بحث بعدیه، حالا فعلا اصل مطلب رو بگیم. دوم اینکه دلیل دوم برای اینکه قانون ملازمه در نوع دوم، یعنی احکام در سلسله معلولات جاری نمی شود، لزوم لغویته، که آقای خویی اینا بیشتر این بیان لغویت رو دارن، چون تون تسلسل ممکنه کسی یه جوری جواب بده. و لغویت هم به این ترتیبه، گفته میشه که اون اطیعو اول که عقل میگه، نه، اون وجوب اطاعتی که عقل میگه که متأخره، عقل میگه باید فرمان مولا رو اطاعت کرد، این فرمان عقل آیا برای انبعاس عبد کافیست یا کافی نیست؟ توجه کردید؟ عقل داره میگه باید اطاعت بکنید، آیا این کافیه یا کافی نیست؟ اگر کافیه این حکم عقل در وجوب اطاعت و بنده را برمی انگیزاند به اطاعت، خب این که دوباره شارع هم بیاد بگه واجبه، این دیگه اصلا نیازی بهش نیست، لغو دیگه. هر حکم شرعی باید یک فلسفه‌ای داشته باشه، یه بار جدیدی داشته باشه. فرض اینه که اگر شارع هیچم نگه که من شرعا میگم اطاعت اون اوامرم واجبه، هیچم نگه، عقل داره میگه اطاعت مولا واجبه، خب پس این دومی اون بگه که واجبه، این اثری نداره. ولذا حکم شرعی نیاز به این داره که یه اثری برش مترتب بشه، این اثری برش مترتب نیست. اگرم با اون حکم عقل کسی منبعث نمیشه که دوباره شارع امر جدیدی هم بیاره، بازم منبعث نمیشه دیگه. چرا؟ برای این که این دومی هم برای چی بازم این دومی رو برای چی باید اطاعت بکنم؟ چون عقل میگه مولا رو اطاعت بکن، ارزشی نداره. پس اگر امر اول برهان دوم لغویت حکم شرعی و جریان قاعده ملازمه در سلسله معلولاته، به دو دلیل، برهان اول تسلسل بود، برهان دوم لغویته، میگه این امر شرعی ارزشی نداره. برای اینکه اگر حکم عقل بود و برانگیزانندم بود، که دیگه این دومی لغوه، شارع بگه لغوه. اگرم نیست که ده بارم شارع بگه، بازم تا عقل نبر آدم رو به اطاعت او که فایده نداره، باید از درون بجوشه، باید عقل ما بگه که برو دنباله. اگر عقل
میتونیم بگیم که وجوب اطاعت او اصلا ذاتیه، عقلا ذاتیه، به نیازی
نداره که بگیم حالا لغویتش میاد. نه عقلا ذاتیه دیگه، ذاتی عقلیه، ولی ذات دیگه چون ذاتیه و عقل میگه همین داریم میگیم. شرع برای چی بیاد اینجا بگه اطیعوا؟ ارزشی نداره، برای اینکه این حکم عقلی هست و کار کرده خودش هم داره و پشتوانه عمل بنده است، برای چی شارع دوباره بگه؟ اگر بگی نه اون حکم عقلی ذاتی نیست و مثلا کسی ازش منبعث نمیشه، خود شارع باید بگه. میگیم این دومیش هم که شارع میگه برای چی؟ تا عقل نگه این دومی لازمه که ارزشی نداره، یه پشتوانه عقلی و درونی لازمه تا آدم دنبال اطاعت را بیفته، ولی ارزشی نداره. این هم برهان لغویته. تأیید و تأکید و همون ارشاده، 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 نه نه ارشاده. ولذا ما میگیم آیه شریفه که میگه اطیع الله و رسول، نسبت به خدا اطیع او ارشاده. بله نسبت به پیامبر ارشاد نیست، اون مولویه و میشه یک امر در آن واحد یک طرفش ارشادی بشه، یک طرف مولوی بشه، منتها قرینه میخواد که اینجا حالا قرینه است. خب اینم برهان دومه. بله اون تو سلسله علل دیگه، عقل میگه ظلم نکن، میگه با شرع هم بگه حرام بدون ظلم رو، مفروض نگرفته که یه خطابی که بخواد بگه اطاعتش بکن.
یعنی نمونه این شد که حالی که درمی هست ولی که باید شعار تایید نکنه، میخوام سلسله علل منظور در نظر نگیرم، اینکه همین که یک موردی هستش که عقل حکم میکنه محرک درونی هست ولی تا اشار رو بکنه ما دلیلی برای اطاعتش
نداریم. نه بله بله، اون محرک درونی با قانون ملازمه اگر کسی بپذیره میشه شرعی، اون وقت عقل میگه شارع را باید اطاعت بکنی. اما اگر قانون ملازمه نباشه اون یه حکم عقل، حکم عقل، کسی عملم نکرد نکرد دیگه، حالا بالاخره تخلف از مولا نکرده. تخلف از مولا یه چیزیست که عقل برو برگرد نداره نسبتش و اونجا دیگه نمیتونه شارع دخالت بکنه، ولی تو چیزهای دیگه شارع میتونه دخالت بکنه و ارزش داره، چون حکم مولوی که شد اون وقت عقاب و ثواب میاره. این
اینه که از عقاب میترسم، ولی میخوام بگم که پس این که یه بحثی دیگه بیاد شعر بکنه بحث دوم لغو نیست، چون در خیلی از موارد که شعر بکنه من لازم نیست.
نه آخه خود این بحث دوم چرا باید بپذیریم؟ بازم حکم عقل میخواد.
یعنی کلمه اون که میگه اگه بحث اول این که دلیلی که
فرمان میدونه
اول و طرف منبعث باشه با دومی هم منبعث باشه این حرف دقیق
نیست. نه چرا، این دومی هم باز حکم عقل میخواد. اگر به حکم عقل شما تکیه میکنید که خب قبلا گفت و تموم شد رفت دیگه، برای چی دومی بگه؟ اگرم بسنده نمی کنید به اون، دومی هم ارزش نداره.
بس لغویه میشه.
همون لغوه دیگه.
که حکمی که شر می آورد بر بسیار متأخر از حکم عقل، این لغو نیست. علتش اینه که انگیزه این باز فرق میکنه. در حکم عقل توجه به خود مسائل مفاصل
میدونم.
عقل حسن است ولی در مورد
انگیزه این باز که همون قبلش که شر گفت خودش یه حکمی آورد، عقل میگه ثواب و عقاب داره گوش کن دیگه تمام. چرا دو دفعه شاره بگه حرف منو گوش کن؟ من یه چیزی گفتم دوباره بگم حرف منو گوش کن، سه باره بگم این که گفتم حرف منو گوش کن گوش کن، چهار باره بگم این که گفتم حرف منو گوش کن که حرف منو گوش کن گوش کن. اگه اما اول عقل تو رو آورد پای کار برو جلو، اگر هم نیاورد چی دیگه، صد باره ای رو هم حرف بزنه اثری نمیکنه.
چون اگه متأخر نبوده
چرا متأخره؟ به دلیل اینکه متأخره لغوه، اما اگه متقدم بود لغو نمیشد. دقت داره دیگه اینجوری. این حالا دوتا مسئله است که اینجا گفته شده، این دوتا برهانی است که برای عدم جریان قانون ملازمه در سلسله معلولات گفته شده و اینکه قانون ملازمه فقط در سلسله علله.
و اگه با یه بگیم که عقل به اینکه شرع رو ثابت کنه، بعد از اینکه شرع ثابت کرد میگه آقا همه فرامین شرع تثبیت میشه.
این که میگه عقل میگه که مولای توست، خواسته ای داره، باید گوش کنی. باید گوش کنی. این که میگه، میگم اگر این حرف عقل اثر کرد که کرد دیگه، شرع این نمیخواد. اگرم اثر نکرده صد باری دیگه هم بگه همون نقطه اول ایستادی، یا حول داد عقل به سمت عمل، اگرم ناکه صد بارم دیگه بگه میگه چه فرق میکنه. این دوتا قانونی است که اینجا گفته شده. اما حالا بررسی این استدلال و بحث که میگه قانون ملازمه در معلولات جاری نیست به دلیل این دوتا برهانی که گفته شد، پاسخی که به این مسئله داده شده به نحوی هم در برخی کلمات آمده است و به ذهن من آمده بود از قبل، بعدم دیدم که مثلا مرحوم شهید صدر یه اشاره به این مسئله دارن، اون پاسخ اینه که قانون ملازمه در سلسله معلولات مطلقا جاری نیست یا در همین وجوب اطاعت و حرمت عصیان واجب نیست. به عبارت دیگه آیا این که میگید به این دو دلیل قانون ملازمه در سلسله معلولات جاری نیست، این شامل تجری هم میشه یا نمیشه؟ چون همه بحثای ما الان سر تجریه دیگه، تجری چه وضعی داره؟ ممکنه کسی بگه که در پاسخ به این سوال بگه که من اون استدلال رو قبول دارم، فعلا مفروض میگیریم که اون دو دلیل لزوم و تسلسل و دو لزوم و لغویه مقبول سلمنا، میگه نمیتونه قانون ملازمه در سلسله معالیل جاری بشه، اونو کبرویان مقبول بگیریم، حالا اونم جای بحث داره دو ولی مقبول بگیریم. اما میگیم که در تجری این بیان جاری نیست، در تجری این بیان جاری نیست. ببینید وقتی که اطاعت محل بحث قرار بگیره میگیم که اطیعو، اگر بعد از این که گفت که سله عقلم گفت اطیعو، یه اطیعو شرعی اگه بخوایم بیاریم هم لغو هم تسلسل لازم میاد. اما در تجری نه لغویت و نه تسلسله، تجری نه لغویت و نه تسلسله. شارع یه تکلیفی داره که حرمت خمره، بعد عرض شود که یه جاهایی که واقعا خمر نیست ولی طرف با علم به خمریت در موضوع یا حکم میاد اقدام میکنه، عرض شد که حالا اینجا شارع بیاد بگه که عرض شد که شارع بیاد بفرماد که تجری حرام است، تجری حرامه، این باید ببینیم اون تسلسل و لغویت اینجا جاری یا جاری نیست. عقل گفت تجری قبیحه، حالا شارع هم میاد میگه که تجری چیه؟ حرامه. عقل گفته قبیحه، شارع میگه تجری حرامه. خب حالا شارع که بگه تجری حرامه اینجا تسلسل لازم میاد.
فرض ما احکام عقلی متأخر از حکم بود.
بله. تجری هم این استدلال رو این فرض بود که میگه تجری قبحش و اینا رو فرض اینه که شارع اراده‌ای داشته، اینجا حکمی داشته و در سلسله متأخر از اون آمده تجلی شده قبیح. و دقیقا همین رو میخواییم بگیم که قبح تجری مثل قبح عصیان یا وجوب اطاعت و وجوب پرهیز از تجری اینا عین هم نیستن. وجوب اطاعت و قبح عصیان حکم عقلی متأخر و در سلسله معلولات که اگر بخوایم بگیم شرع اونجا دخالت بکنه تسلسل و لغویت پیش میاد. اما تجری علی رغم این که به یه شکلی حکم عقلی متأخر از حکمه در سلسله معلولاته، اما این مثل اطاعت و عصیان نیست. و اگر دقت بکنید میبینید که تسلسل که برهان اوله اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه عقل گفته که تجری قبیحه و با قانون ملازمه ما میگیم که شارع میگه تجری قبیحه، شارع میگه تجری قبیحه و این دیگه مثل اطاعت نیست که درش تسلسل لازم بیاد. برای اینکه اونجا وقتی میگی اطاعت بکن آن را، فوری میگیم که خود این اطاعت بکن هم اطاعت بکن میخواد یا نمیخواد، میگیم باید اینم بخواد دیگه، میشه تسرسل. اما تجری نسبت به یه تکلیفیه، این تکلیف یه تجری هم نسبت به اون متصوره، میگه هم خود شرب خمر حرامه هم این که بیاد با علم به خمریت مرتکب شرب شود ولو در واقع نیست، میگه اینم حرامه. خب بگه حرامه دیگه، این همینجا قصه تمام میشه دیگه، دیگه فرض تسلسلی نیست.
در صورت چی دومی رو عقل نفهمه ولی دومیش هم عقل میفهمه؟
نه عقل بفهمه ولی شرع اگر بگه تسلسل لازم نمیاد. مثلا اونی که تو ذهن شما برهان دومی که لغویته، اگر کسی بگوید برهان دوم که عمدم حالا برهان دومه چون تسلسل حالا یه جورایی قابل جوابه، برهان دوم
در اصل اصلا دلیلت در اصل عقلی میشه که مواسجی
بله 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 بله، یعنی مگر میشه بدون این دقت
یه جورایی این اشکال تسلسل به ارشادیات بخشی از ارشادیات وارد میشه
هر بله
تسلسل نیست که جلدش مختلف
بله دیگه ما میگیم تسلسل نیست دیگه حالا نه حالا ما اصل تسلسل اینا اینجا جاریه جاری نیست آن سلم هم اشکالی کردند و اونا جای بحث دیگه، من کبرویش رو اینجا بحث نکردم، قانون ملازم رو بخوایم وارد بشیم یک ما باید بحث بکنیم. حالا ما فرض میگیریم که قانون ملازمه تو اطاعت به دو دلیل جاری نیست، بخوایم ببینیم تو تجری هم اون دو دلیل هست یا نیست. دلیل تسلسل که نیست، دلیل دوم هم لغویته که این مهمتره، که میگن که وقتی که عقل به وجوب اطاعت فرمان داد اگر موجب انبعاث عبد میشود که نیازی به امر شرعی نداره، اگر هم نمیشه امر دوم هم اثری نداره. در تجری هم ممکنه کسی اینطور بگه، دلیل دوم بگه که تجری وقتی که عقل اون را قبیح دانست، عقل اون را قبیح دانست دیگه شرع اگر کافیه برای این که منبعث بشه که خب انجام میده، اگر هم نه که برای چی بگیم. ولی بنابراین دلیل دوم ممکنه کسی اینجا بگه جاریه ولو دلیل تسلسل را بگه جاری نیست. اما وقتی یه دقتی بکنیم میبینیم که نه لغویتی هم اینجا نیست، برای اینکه شما در همون ظلم که مولا گفت که ظلم قبیحه، عرض شود که چرا قانون ملازمه جاری میکنید؟ نمیگید که مولا گفت عقل که میفهمه قبیحه، پس چرا مولا میگه گفتن مولا چه ارزشی داره؟ اونجا چه ارزشی داره؟ گفتن مولا ارزشش در اونجا اینه که حکم میشه شرعی و موضوع برای یک حکم عقل درست میشه که باید اطاعت شرع کرد، که اگر شرع نمیگفت که ظلم قبیحه، عقل میفهمید قبیحه و بله تخلف از حکم عقلم آدم عاقل تخلف نمیکنه. ولی وقتی که شارع بگوید قبیح است و حرام است، عقل یه حکم دومی هم میاره، میگه تخلف از فرمان مولا این عقاب داره، این قبح مضاعف داره، ولذا اونجا ارزش داره. تو اطاعت نمیشه این کار رو کرد، اما در تجری چرا؟ عقل میگه تجری قبیحه، درست؟ این قبح تجری عقل یه قبحیست که رو ملاک همون مفاسد و مساله عقلیه. اما وقتی که میگه شارع گفت این قبیحه، یعنی چی؟ موضوع درست میکنه که عقل میگه که تخلف از شارع نکن، یعنی این بار کاملا جدیدی داره. ولی تو اطاعت نمیشد، تو اطاعت نمیشد، برای اینکه اطاعت از اون فرمان قبلی وجود داره، اون فرمان قبلی را عقل اگر کافی حکمش که دیگه تمام، اگرم کافی نیست این دومی هم هیچی اضافه نمیکنه، برای اینکه دومی هم مثل بقیه. اما در تجدی چرا؟ دومی که گفت عقل میگه قبیحه، ذاتش قبیحه، حکم عقلیست، اگر شارعم بگه این حرام است، اون وقت انجام دادن اون میشه تخلف از امر مولا، ولذا بار جدید داره، ارزش تازه داره و نتیجه داره، میشه عقاب و ثواب برش مترتب میشه، در حالی که حکم عقل ممکن بود عقاب و ثواب مترتب نشه.
تفکیق بین اسیان واقعی و تجری از این دیدی که در تجری عقل جواز ترک میده، انجام میده، ولی در اسیان واقعی میبینیم دلیل نداره. شما هم میفهمید که در تجری عقل قبی هم بدونه ممکنه کسی بره انجام بده، هیچ مشکلی هم پیش نیاد، ولی در اسیان چنین نیست، این دلیل نداره.
نه چرا؟ ببینید نه، نکته ظریف ایشون هم گفتن، نکته ظریف قصه اینه که اطیعو را شارع گفت سله، بعد اطیعو، عقل گفت اطاعت بکن،
اطاعت نه تو اسیان، تو بس ما در
تجربیش
که باید
تو
اسیان واقعی
برد، اسیان هم همینطوره.
چه در اسیان واقعی چجوری که عقل میفهمه که قبیله،
خب
مکلف هم مجاز نیست انجام بده، ولی شما در تجربی میفرمایید که
چرا؟ برای اینکه چون شارع خودش بگه اسیان نکن، این هیچ چیز جدیدی نمیتونه بیاره، برای اینکه این اسیان نکنم خودش نیاز داره که عقل بگه که اینو بپذیر، یعنی ارزشی بر این اطیعو لا تعصوا مترتب نمیشه، چون خود اینم میثاقی از اون چیزیست که باز عقل باید بگه، ولی او کاری نمیتونه بکنه.
هم بحث لا تشبه الخم یه حالت داره، حالت واقعیه، به اسیان واقعی منجر میشه، یه بارم نمیشه. اگه عقل اینو بفهم که تجربی حرامه، شور بخواهم مجاز نیست، اونجا نمیشه.
تجربی اصلا یه موضوع جدیده، یعنی خمری که خمر نیست میخوره، فقط با علم به این که خمره، این موضوع جدیده، ربطی به اطاعت و اسیان نداره، یه موضوع جدیده. شرب آب که معلوم الخمریه است، این موضوع جدیده. عقل میگه شرب آبی که معلوم الخمریه است و با روی تجری انجام میشه این قبیحه، شرع میگه قبیحه، میگه حرامه، من این حرام کردم، ارزش هم داره، اگر شارع اینو حرام نکنه آدم مرتکب خلاف اینجوری نشده.
شما قائل شدی که در جاهایی که عقل قبیح میدونه میشه تفکیک کار کرده.
بله، فقط تو اطیعوا لا تعصوا نمیتونه شارع حرف بزنه. ما میگیم که تو احکام متأخر و سلسله معلولات فقط تو این دوتا حکمه که دوتا برهان شما داری، تسلسل، لغویت، نمیتونه قانون ملازمه بگه اینا شرعیه، ولذا وجوب الاطاعه و حرمت الاسیان ارشاده، هرچی هم شارع بگه ارشاده. اما این که بیاد بگه تجری حرامه، نه ارشاد نیست، داره این اینی که میگه ظلم حرامه، این اینی که میگه نمیدونم اخلال به نظام حرامه، سرقت حرامه، لغو نیست دیگه، چون میشه مولوی، مولوی که شد عقاب و ثواب دنبالش میاد، در حالی که اگه مولوی نبشه این عقاب و ثواب و مولویت و اینا دوش نیست، ولو عقلم خودش میگه. از این نظره، حالا به این شکل آیه صدرم ندارن، ولی شاید کلامشون مشعره به این باشه. من بعد از این که این بحث رو به ذهنم آمد دیدم در کلامشون، عرض شود که ما عرضمون اینه فتحصل ما ذکرنا تا اینجا که جریان قانون ملازمه را فقط در اطاعت و عصیان ممنوع میدانیم و قائل نیستیم، به دو دلیل تسلسل و لغویه. اما قانون ملازمه همونطور که در مصالح و مفاسد مثل ظلم و سرقت و اینها جاری میشه و شرعی میکنه حکم عقل را ولو دلیل لفظی نباشه، عیناً این در سلسله معلولات در مثل تجریون ها جاری میشه ولو در اطاعت و عصیان جاری نشه. این یه بحث کلیست که حالا خب هم کبرویان مهمه که قانون ملازمه رو بگیم کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، هم تطبیق بر موردش هم مهمه. پس کبرویان الان دو نظر شد. نظر اول، نظریه اول میگه قانون ملازمه فقط مال احکام متقدم و در سلسله علل احکامه، در احکام متأخر از حکم و سلسله معلولات اصلا قانون ملازمه جاری نیست. نظریه دومی که ما عرض کردیم اینه که نه، قانون ملازمه در سلسله معلولات هم جاری میشه، تسلسل لازم نمیاد، لغو نمیشه، مگر فقط در اطیعوا و لا تعصوا اون نمیشه، ولی تو تجری و انقیاد و امثال اینها میتونه قانون ملازمه جاری بشه، نه تسلسل لازم میاد نه لغوه. این بحثیست که در این زمینه داشتیم، حالا ادامهش دیگه انشاءالله.